أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در مسئله اول از مسائل خلل فرمودن که اسباب خلل شش چیزه: گاهی عمدیست خلل، گاهی جهلیست، گاهی از روی سهو، گاهی از روی اضطرار، اکراه و یا شک. حالا در مسئله دو خلل عمدی رو بیان میکنه که اگر کسی عمدن خلل ایجاد کرد، این باعث بطلان صلات او میشه. اونم تو تمام اقسام خلل رو بیان میکنه، چه خلل به زیاده ایجاد بکنه، چه خلل به نقیصه در صلات ایجاد بکنه. دیگه اقسامی که در مسئله اول گفتن، خلل به زیاده خودش سه رقم شد: گاهی یه رکن زیاد میکنه، گاهی غیر رکن اضافه میکنه، و گاهی هم یک رکعت رو اضافه میکنه. حالا اینجا میفرمان عمدن اگر اینها باشه همش باطله. تو نقیصم پنج رقم بود. در نقیصه فرمودن که گاهی نقیصه در صلات به شرط رکن نیست، مثل طهارت از حدث یا قبله، اینو ناقص داره که شرط رکنی رو داره. گاهی شرط غیر رکنی است. سوم، جزء رکن یا جزء غیر رکن، که اینم گفتم اگر دو تاش بکنیم شش تا میشه. اما و گاهی هم نقیصه به کیفیت، جهر و اخفا تو رعایت نمیکنه، ترتیب بین نمازها رو یا بین کلمات رو یا بین اجزا رو رعایت نمیکنه، و یا موالات رو. این همه اخلال به کیفیت، گاهی هم نقیصه به یک رکعت. حالا در مسئله دو همه این اقسام خلل رو میفرمان در صورت که عمدن اتفاق بیفته باعث بطلان نمازش میشه، و اضافه میکنن یا تصریح میفرمان به این که حتی اگر اخلال به حرفی از قرائت باشه یا اخلال به اذکار، یه ذکری رو خلل درش ایجاد بکنه، یا حرکت یک کلمه رو، ا یا او رو حرکتش رو عمدن نگوید یا حرکت دیگری رو بگه، یا موالات بین حروف یک کلمه رو که مثلا بسم الله بسمشو بگه بس و یه مدتی سر بکنه بعد می بگه، این خلل موالات بین حروف کلمه است. یا موالات بین کلمات یک آیه، مثلا بسم الله بگه بعد الرحمن الرحیمشو مقدر سر بکنه که عرفاً صدق بکنه که اینا اتصال با هم نداره، یا موالات بین افعال رو، مثلا فعل رکوع با فعل سجود رو، اینا رو به هم بزنه. بعد که این تمام میشه، خب اینا همه تعمد بود، بعد میفرمان و همچنین اگر موالات سهوی از بین بره باز نماز باطله، چون صورت نماز از بین میره، دیگه کاری به این نداره که این موالات عمدی از بین رفته یا سهوی. اون عرف بیننده قصد شخص مصلی رو که نمیبینه که به چه قصدی هم تو وایساده، اون میگه این نماز نمیخونه چون فاصله خیلی افتاده. اینه که می‌فرمان سهوی هم اگر موالات از بین بره، یا حتی اضطراری، اضطراراً مثلا شخص میاد و نمیذاره که ایشون از رکوع سجده بره و مدت زیادی او رو نگهش میاری، ایشون خودشون مثال میزنن به سرفه و غیر سرفه، اونقدر سرفه افتاد و یه 10 دقیقه که از حالت نمازگذاری خارج شد و عمدن تدارک نکرد چیزی رو که فاصله‌ای که افتاده بود رو تدارک نکرد متعمدن، اینا میگن باز باعث بطلانه. ما تو این فرمایششون 5 مطلب رو داریم. نکته اول این است که ما یه قانون کلی عرض میکنیم که مفید برای مسئله دو هست و خیلی جایی هم ازش استفاده میکنیم، و اونه که عبادات توقیفیست، به این معنا که ما اجازه نداریم یک عبادتی رو سر خودی درست بکنیم و تألیف از چند کار بگذاریم کنار هم و بعد بگیم که واجب است ما صبح این عبادت رو انجام بدیم یا یه زمان دیگه. مثلا عبادت توقیفیه، حتی این نکته رو اضافه میکنیم که عبادتی هم که شارع به ما گفته مثل نماز، این رو هم ما اجازه نداریم کما زیادش بکنیم، یعنی بعد از که شارعم گفت باز عبادت توقیفیست و صحتش متوقف بر سماع از معصوم علیه السلام. و این نکته نکته خیلی مهم نیست که ما میگوییم حتی نیت که در اصول یک اختلافی هست که آیا نیت رو عقل انسان میگه یا شارع میگه، ما معتقدیم که حتی نیت رو هم شارع باید بیان بکنه که در عبادت قصد قربت میخواد و فارق بین توسلیات و تعبدیات رو شارع بیان میکنه. اون چیزی که صاحب کفایه و خیلی ها معتقدن که قصد قربت یه امر عقلیست، حاکمش عقله، عقل میفهمد که نماز تعبدیه اما شستن لباس توسلیه، این صحیح نیست. حالا اون تو اصول جاش باید بحث بشه، فارقش عقل نمیتوند فرق بذاره بین این که مثلا یه عملی حتما صحتش متوقف بر اینه که قصد امتثال امر بکنه و قربت لله انجام بده تا صحیح باشه، این نماز مثلا 20 جزء است با قصد قربت یا 19 جزء است بدون قصد قربت، حال نمیتونه این رو بگه. شاره مثلا میگه دستتون اگه با بول نجس شد باید 3 بار تطهیر بکنه، اما دیگه شاره نمیگه که عقل انسان نمیگه که بعد از این که این 3 بار رو گفت برای تطهیر حتما باید این رو با نیت باشه یا بی نیت باشه. عقل فقط بحث تطابق نهی و به با مأمور و به رو میگه که این حالا بحث اصولیست، اینو اجازه بدید از اینجا رد شیم. فقط اینجا عرض میکنیم عبادات توقیفیست، بنابراین اگر کسی عمدن اضافه کرد یه چیز رو به نماز یا عمدن کم کرد مشکل پیدا میکنه، مثلا همین تکتفی که عامه انجام میدن یه نمونشه که ما وقتی میخواییم دلیل بیاریم و بگیم که عمل اینها با تکتف باطله، یکی از دلیل های ما همینه که میگیم عبادت توقیفیه و حق ندارید شما از خودتون یه چیز رو اضافه کنید. نه پیامبر گفتن دست رو سینه بایستید، نه قرآن فرموده، نه اهل بیت علیهم السلام بیان کردن که با تکتف باشه و علایال هر چیز دیگه ای که اضافه بشه یکم بشه. این بهترین دلیلیه که بگیم عبادات چون توقیفیست تتوقف صحت العبادات علی سماع. این یه دلیل. دلیل دیگه که میتونیم بیاریم برای این که زیاده یه عمدی باعث بطلانه اینه که بگیم اگر کسی زیاده و نقیصه رو به نیت ادخال و اخراج در عمل انجام داد، این تشریع است و حرامه و کار حرام تو امر عبادی باعث بطلان اون امر عبادی میشه که بخواد به عنوان جزء یا شرط یک عمل عبادی تشریع بکنه، نه مقارنه با اون یه عملی رو انجام بده که مقارن مثلا که تو ضمن نماز نگاه به اجنبیه بکنه. مقارن رو نمیگی چون نمیگه این نگاه به اجنبیه جزء نمازه. این که داریم عرض میکنیم زیاده و نقیصه به نیت ادخال و اخراج. این هم که میگم به نیت به خاطر یه نکته ایست که بعضی بزرگان همینطور بیان میکنن و میگن صرف زیاده و نقیصه باعث بطلان است چون تشریعه. و اینو بارها عرض کردم که صرف اینکه یه چیز زیاد بشه یا کم بشه این بدون نیت ادخال و اخراج این تشریع نیست و در واقع تشریع تحققش با اون نیته. نتیجه این میگیریم که اگر من نگاه کردم که یه شخصی یه عملی رو انجام داد من نمیتونم بگم این تشریعه، چون رکن تشریع تو عمل نیست، من تو عمل او رو دیدم، رکنش در نیته. باقی هم به چه نیتی انجام داد؟ اگر به نیت این که این داخل در عبادته یا میخواد اخراج بکنه چیزی رو که داخل در عبادته، اگه با این نیت داره انجام میده و بره میشه تشریع. اینو حالا نکات زیبایی تو اینجا گاهی اتفاق میفته که مثلا گاهی میشنیدیم که بعد از نماز گفتن ای کسی دست بده به بغل دستش و بگه تقبل الله صلاتکم یا اعمالکم مثلا، گفتن این تشریعه. اینا دارم عرض میکنم که صرف این که یک کسی بعد از نماز دست میده اینا نباید بگیم تشریع. اونا میگفتن تشریع چون این در دین وارد نشده. بله تو دین گفته نشده بعد از نماز دست بدید، اما ما هم نمیتونیم بگیم تا یک کسی دست داد و دعا کرد در حق بغلی خودش این دعا تشریع است و حرامه. باید بگیم به چه نیتی داره در جا میده. اگه نیتش این باشه که این امر دستور شارع است بعد از نماز مثل اعضای مستحبه نماز، بله این تشریع. اما اگه قصدش این نیست، میگه میدونم وارد نشده اما دارم یه دعا میکنم در حق طرف، این نه تنها تشریع نیست از مستحبم هست، میره تحت عنوان این که داره دعا میکنه برای برادر دینی خودش به این که خداوندی عملتو قبول بکن. پس ما دو نوع دلیل اینجا ذکر کردیم که خلل عمدی باعث بطلانه، یکی توقیفی بودن عباداته پس من نمیتونم از پیش خودم کم و زیاد بکنم، و دوم این که ممکنه به تشریع منجر بشه. این ممکنه است به خاطر اینکه باید اضافه کنیم نیت رو. اگر کسی زیاده و نقیصه یا عمدی انجام داد تو صلاتش و نیتش هم این بود که من دارم این رو به عنوان اینکه یه امر شارع است دارم داخل میکنم یا اخراج میکنم، و میدوندم شاره نگفته. این بعد این تشریح آیت الله عظمای حکیم رضوان الله تعالی علیه برای بطلان خلل عمدی این تو دلیل میارن، یعنی کسی عمدن خللی ایجاد کرد، حالا یا زیاد کرد به نمازش یا عمدن کم کرد، چرا نمازش باطله؟ یه دلیلش اینه که میگن عبادات رو مثل معاجین اطباء مطرح میکنه، که مثلا اگه یه طبیبی سه تا چیز گفت با هم مخلوط بکن تا مفید باشد برای بیماری شما، اگه شخص اومد یه چیز اضافه کرد و اثر اون دارو خونسا شد، این مقصر خودشه، حق نداره به این معجونی که طبیب گفته اضافه کنه یا کم بکنه. آیا میشه بگیم عبادات هم همینطوره؟ به ایشون عرض میکنم یه نوع قیاس شما دارید میفرمان و قیاس که درست نیست. ما بیان بگیم عبادات مثل معاجین اطبائه، امور شرعی را با امور تکوینی، اینا خیلی با هم متفاوت. و شعر ممکنه چون دست خودشه، شعر ممکنه بگید این نماز 20 جزء تا 30 جزء 40 جزء اما اجازه میدم اضافه کنی و که اشکالی نداره. این یه دلیلش. دلیل دومشون هم اینه که میگن به نحوه مطلق میفرمان صرف این عمدن زیاد کردن یا کم کردن تشریع است و محرم است، پس عمل باطله. از این راه میرن جلو که بهشون عرض میکنیم اینم درست نیست. همین نکته بود که الان خدمتون گفتم، صرف این که یکی سه عمدن اضافه میکنه یک کم میکنه نباید بگیم این تشریع کرد، مگر اینکه اضافه کنیم بگیم قصد این آقای مصلی این بود که این جز داخل در نماز است، یا جزی که خارشی هست میگه این جز نماز نیست. اگر نیت ادخال یا اخراج داشته باشه در حالی که یقین داره شعر خلافشو گفته، این میشه تشریع. و ایشون این نیت رو اضافه نمی کنند، بلکه میگن صرف اضافه کردن یا کم کردن تشریعش بس حرام میشه. نکته دوم باید بگیم این خلل عمدی که باعث بطلانه، روایت خیلی داریم براش. روایت باب 19 جلد 5 وسائل صفحه 332 9 تا روایت درش هست. من سه تاشو همون یک و دو و سهشو عرض میکنم. حدیث اولش که مصححه هست بخواد که اصحاب اجماع نقل کردن، از استیقن انه زاد فی صلاته المکتوبه، امام باقر علیه السلام میفرمان که زمانی که یقین پیدا کرد که تو صلات مکتوبش زیاد کرده. وقت جالبه که این باز یه مقدار ضعیفتر از بحث ماست، این استیقنه یعنی بعد از عمل یقین پیدا کرد. وقت بعد از عمل اگه یقین کرد که زیاد کرده نمازش باطله است، به طریق اولا پس هین عمل یقیناً دیگه باطله. و ما هم الان در هین عمل رو داریم میگیم. الان در بعد از عمل رو میگه نمازش تمام شد، یقین پیدا کرد نمازش 5 رکعت خونده. قزستیقن انه زاد فی صلات المکتوب رکعتا لم یعتد بها، گفتن به این نماز دیگه نمیتونه اعتداد بکنه، یعنی نمازش باطله. و استقبل صلاته استقبالا، مجددا رو میارد به نماز و نماز دیگر رو باید اقامه کنه. دو مرتبه حضرت فرمان ازا کانه قد استیقن یقینن، همه این آدر شده که یقین پیدا کنه یه رکعت اضافه کرده، چون اگه شک داشت اضافه کرده یا نه قاعده فراق یا قاعده تجاوز جاری میشه، اما اگه یقین پیدا زیاد کرده فهمدن باطله. خب این روایت گرچه زیادی بعد از عمل هست، یعنی در حین عمل سهوی داشته اضافه میکرده، اما میتونه برای بحث ما مفید باشه چون فهوا رو ما میتونیم ازش استفاده کنیم. میگم بعد از عمل وقتی یقین پیدا کرد باطله، پس حین عمل بالفهوا اگر کسی یه رکعت اضافه کرد قطعا بیشتر باطله. حدیث دو، این حدیث مختصریش که مرتب فقها ها بهش استناد می فرماین و سندشن سند صحیحیست، من زاد فی صلاتهی فعلیه الاعاده. یه چیزی کبرای کلیست دیگه، نگفتن زاده چی یه رکعت اضافه کنه، یه رکوع اضافه کنه، یا یه واجب غیر رکنی مثلا یه دوتا سوره بخونه. کلا میگن من زاده فی صلاته، وقت ما باید موارد استثناشو دلیل داشته باشیم که چه جاهاییست که زیاده واسه بطلان نمیشه، که تو درس قبل اشاره کردم کلا ما کانا قرآنن، هرچی که قرآن باشه، او دعا ان او ذکر، اگه قرآن باشه یا دعا یا ذکر باشه تحت این عناوین، این زیادتی باشه بطلان نمیشه، ولی بقیه جارا تحت همین عنوان من زاده فی صلاته و فعلیه العاده، این حدیث خیلی خوب میتونه دلیلی باشه برای بحث ما. حدیث سوم شن مشابه حدیث یکه، ان استيقن انه صلى خمسا او ستا فليعد، وقتی یقین داره که صلى خمسا یعنی خمس رکعات او ست رکعات فليعد. نکته سوم آن است که حدیث لا تعاد ظهور در سهو داره، وقتی میگه نماز تو اگه هر خلالی درش ایجاد کردی اعاده نکن مگر تو پنج چیز. این پنج چیزی که میگن مثلا قبله یا وقت یا طهارت یا رکوع و سجود، این پنج چیزیست که تو حدیث لا تعاد اومده، همه اینا ظهور یا نص در سهو داره، که اگه سهوان یه چیزی رو ترک کردی نمازت عاده نمیشه مگر اینکه این پنج داره، این پنج ستون رکنه و چیزای مهمیش که اشارا تو جملات بعدی هم خدمتون عرض میکنم. در واقع اینکه میگن نمازش باطل است توی حدیث لا تعاد، میخواد بگه که ما خود وقوع عمل رو میخواییم و اصطلاح ما تو فقه میگیم شرط واقعی است و شرط علمی نیست. بنابراین کسی که عامد باشه اصلا از این حدیث لا تعاد خارجه، نباید بیارمش تو اینجا بگیم که اگه کسی عمدن زیاد یا کم کرد نمازش باطل نیست چون حدیث گفته لا تعاد. این حدیث لا تعاد از اول ساهی رو در بر میگیره، نکته سوم ما اینه. پس بحث امروز ما که عامد به اخلال رو داریم میگیم، چه حالا اخلال زیادی یا نقیصه، اینا باید بگیم عملش باطله. دلیل ما همون دو نکتهی که قبل گفتیم، یا میگیم توقیفی بودن عباداته و این آقا یقین داره که بالاخره این عبادت توقیفیست و عمدن اضافه یک کم کرده و وقتی که زیاد یک کم بشه معلومه که عبادت دیگه نیامده، عبادت یا جزءش اگه نبود یک کل میره، الکل و ینتفی به انتفاع جزه یا المشروط ینتفی به انتفاع شرطه. یه دلیل برای صحت نداریم. البته جماعتی هم ادعای اجماع کردن بر بطلان، اما بهترین دلیلش همینه. اون دلیل تشیع هم بتونیم بگیم. هر شود که نکته چهارم این است که عموم کلام سید صاحب عروه رضوان الله تعالی علیه که ایشون به طور کلی گفتن خلل عمدی باعث بطلان میشه، شامل زیادی قنوت هم میشه و ایشون زیاده قنوت رو تو مسئله یک تصریح کردن، فرمودن اگر قنوت رو در غیر محل خودش سمتور کتا اول بیاره، گفتن یه نوع خلله. توی این مسئله دوم میگن همون مثالی که اونجا زدیم اگر عمدی باشه باعث بطلان نمازه. این معنیش اینه که اگر قنوت رو عمدن در رکعت اول آورد نمازش باطله. این فرمایششون مشکل هست، یه ایراد داره، و اون اینه که اگر قنوت اضافه شد نباید باعث بطلان بشه، به دلیل اینکه یک نوع زیاده دعا است و زیاده دعا رو گفتیم باعث بطلان صلات نمیشه مگر در یه حالت، و اون که نیت بکنه که این قنوت تو رکعت اول وارد شده که به نیت تشریع بیاره. اینو بله، این ممکنه بگیم کار حرام داره تو عبادت انجام میده و چون به عنوان جز انجام میده این باعث بطلانه. آیت الله از ما خویی هم تو کلی میفرمان در اینجا که بطلان صلات به زیاده عمدیه در مستحبات، که مستحبات در اثناء صلات هم تو اضافه کنه، این بطلانش رو میگن محل اشکال است بل منع است و ما نمیتونیم بگیم باعث بطلان. این فرمایششون رو هیچ کس نپذیرفته، فرمایششون رو، و اشکال فرمایششون هم همینه. اشکالی که به آیت الله خویی گرفته میشه اینه که این زیاده در مستحبات اگه با تشریع باشه، یعنی قصدش ورود باشه، این باعث بطلان میشه. چرا باعث بطلان نشه؟ یخ بدون تشریع، خب هم تو داره دیگه الله اکبری فرض کنی در یه جایی میگه، خب به عنوان ذکر میشه، بله اونو میتونیم بگیم اشکالی نداره. مطلب آخری که خدمتون عرض دارم باز یه ایراد به کلام سید هست. ایشون فهمدن اگر موالات فوت شد سهون یا اصرارن یا عمدن دیگه فرق نمی کنه و تدارک نکند به تکرار متعمدن، این نمازش باطله. بهشون عرض میکنیم که اگر موالات تک شد دیگه قابل تدارک نیست، این انفصال ایجاد میشه. یک کسی مثلا 5 دقیقه 10 دقیقه هم تو وایسه بین افعال صلات، این دیگه قابل تدارک نیست. لذا این کلام ایشون هم در اینجا یک ایراده اینطوری داره. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.